بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 119 صفحه 11 و علم انه و این کان فی لغت العرب قد یدل بالالف و اللام علی العموم فانه قد یدل به علی تعیین طریعه. بحث در تقسیم قضیه داشتیم، قضیه حمله به مهمله و مخصوصه و محصوره و تقسیم محصوره هم به کلیه و جزئیه. در وقتی که داشتیم این تقسیمات رو انجام میدادیم و اقسام رو میشمردیم، وقتی رسیدیم به مهمله گفتیم که شاید بتونیم بگیم در کلام عرب مهمله نداریم، به خاطر اینکه همه موضوعاتی که در کلمات عرب در قضیه به کار می روند یا همراه با الف لامند یا همراه با تنوینند. اگر همراه با الف لام باشند عمومیت رو افاده می کنند، اگر همراه با تنوین باشند خصوصیت رو. پس در یک صورت قضیه می شود کلیه، در یک صورت هم می شود مخصوصه و ما هرگز مهمله نخواهیم داشت. البته گفتیم بحث مربوط به منطق نیست بلکه موکول به علم نحوه. یعنی الان درباره الف لام بحث جدیدی میخوام مطرح کنیم و بگیم که الف لام در لغت عرب به سه قسم تقسیم میشه و در نتیجه قضیه‌ای که با الف لام شروع میشه سه جور قضیه میتونه باشه. در این بحثی که الان میخوام شروع کنیم نمیخوایم مهمل رو نفی کنیم یا اثبات کنیم، کاری به اون مطلبی که در گذشته گفتیم نداریم، یه بحث جدیدیه. میگیم که الف لام در لغت عرب سه اسم دارد. یکی الف لامی که دلالت بر استغراق میکند، استغراق یعنی تمام افراد رو شامل شدن. مفاد این چنین الف لامی مفاد همون قضیه کلیه است. همونطور که قضیه کلیه تمام افراد موضوع رو شامل میشه، الف لام استغراق هم دلالت بر شمول تمام افراد میکنه. پس حکم کلیه رو پیدا میکنه. به همین جهت شناختن این الف لام و علامت این الف لام اینه که بتونیم حذفش کنیم و به جاش کل بذاریم. مثلا وقتی میگیم الانسان و حیوانون، میتونیم به جای الف لام کل بذاریم، میگیم کل انسان و حیوانون. در این صورت قضیه همون میشه موجبه یه کلیه، قضیه همون میشه کلیه. این یک قسم الف لامه که با الف لام دلالت بر عموم میکنیم. عموم یعنی کلیت. این یک قسم. قسم دیگه الف لامیست که ازش تعبیر میکنیم به الف لام جنس یا الف لام طبیعت. الف لام استغراق که قسم اول بود نشون میداد که مدخولش عام است، یعنی تمام افراد مدخول را ما اراده کردیم. اما الف لام طبیعت یا الف لام جنس دلالت میکند بر اینکه مدخولش طبیعت است. بنابراین ما میتوانیم محمول رو چیزی قرار بدیم که بتواند بر طبیعت هم شود نه بر افراد. و همچنین به جای این الف لام نمیتونیم کل رو قرار بدیم، چون کل اشاره به افراد میکنه و این الف لام با افراد مناسبتی نداره، این الف لام با طبیعت سازگاره. پس نمیتوانیم الف لام رو برداریم، الف لامی که طبیعت رو با طبیعت مناسبه برداریم و کلی رو که با افراد مناسبه به جاش بذاریم. مثلا وقتی میگیم الانسان عامون، نمیتونیم بگیم کل انسان عامون، یعنی کل افراد انسان عام. افراد انسان که عام نیستن، خاصن. الانسان عام یعنی طبیعت انسان یا طبیعت عامه. یا مثال دیگری است که اونم بعداً وقتی متن خواستم بخونم توضیحشو میدم ان شاء الله. در این جور مثال ها که مدخول الف لام طبیعت، محمول هم بر این طبیعت هم میشه، ما نمیتونیم الف لام رو برداریم و به جاش کل بذاریم و قضیه در این صورت نمیتواند قضیه کلیه باشد. الانسان آمون قضیه کلیه نیست. ابن سینا در مورد این قضیه بحثی نمی کنه که چه نوع قضیه است، نمیگه کلی است، نمیگه محمل است، نمیگه مخصوص است، هیچ اسمی برش نمیذاره. اما خواجه برش اسم میذاره، میگه محمل است. قطب اشکال میکنه، میگه محملم نیست، چون چنانچه بعدا خواهیم گفت محمله در قوه جزئی است. یعنی در هر قضیه محمله رو میشه به جزئیه ارجاع داد، به محصوره جزئیه ارجاع داد. اگر این قضیه یعنی انسان آمان محمله باشه، این هم باید مثل بقیه محملات به قضیه محصوره جزئیه ارجاع داده بشه. یعنی باید به جاش بتونیم بگیم بعض الانسان آمان، در حالی که این هم نمیتونیم بگیم. پس نمیتونیم این قضیه رو اسمش محمله میذاریم. بنابراین ابن سینا حرفش، چون اسم نبرده برای این قضیه، اسم نذاشته، حرفش هم با حرف خواجه سازگاره، هم با حرف قطب سازگاره، ولی بین خواجه و قطب بالاخره اختلافه. بین ابن سینا و این دو بزرگوار اختلاف نیست، چون ابن سینا توضیح نداده، ولی بین ابن سینا، بین قطب و خواجه اختلافه. خواجه میگه این قضیه محمل است، قطب میگه محمل نیست. خب این دو قسم. قسم سوم الف لام عهده در کلام عرب، حالا یا عهد ذکری که اشاره میکند به اینکه مدخولش قبلا ذکر شده، یا عهد ذهنی که اشاره میکند به اینکه مدخولش معروف در ذهن ما شناخته شده است ولو قبلا ذکر نشده، یعنی ذهن ما توجه به اون مدخول داره. در هر دو حال، چه مدخول این الف لام قبلا ذکر شده باشه و حالا ما او رو مدخول الف لام قرار داده باشیم، که نه یه چیز معروفی رو که ذهن متکلم و مخاطب هر دو با او آشنا هستن مدخول الف لام قرار بدیم، که اولی رو میگیم الف لام اول رو میگیم عهد ذهنی، الف لام دوم میگیم عهد ذهنی، و هر دو رو معرفی میکنیم به عهد. در هر حال دهال، در هر دو حال قضیه‌ای که موضوعش دارای الف لام عهد ذهنی است، قضیه شخصیه و مخصوصه میشه. مثلا الرجل جاء، یعنی همون رجلی که من اسمشو بردم، که میشه معهود به عهد ذکری. یا الرجل جاء، یعنی همونی که در ذهن من و شماست، که میشه معهود به عهد ذهنی. هر دو شخصه، و چون شخص قضیه میشه قضیه شخصیه و مخصوصه. پس توجه کردید که چون در لغت عرب الف لام به سه قسم تقسیم میشود، چون چنین است قضایایی که با الف لام شروع می شوند یکی از این سه قسم رو خواهند داشت، یا محصوره کلیه هستند، یا به قول خواجه محمله هستند، یا اینکه مخصوصه و شخصی هستند. این سه قسم رو در اینجا ابن سینا توضیح میده، اشاره میکنه. خواجه هم بعدا این مطلب رو شرح میده. بعد از اینکه این مطلب تموم میشه، ابن سینا وارد بحث در سور قضایا میشه که اون ایشاله وقتی رسیم بحث میکنه. صفحه 119 هستیم، سطر 11 هم. و علم انهو چنین است، ولو در لغت عرب گاهی الف لام دلالت بر عموم و کلیت می کند، ولی گاهی هم دلالت بر طبیعت می کند و گاهی هم دلالت بر عهد می کند. پس مجموعاً سه دلالت خواهد داشت و با آمدنش سه نوع قضیه رو تشکیل خواهد داد. و علم انهو و این کان فی لغت عرب قد یدل و راه نمایی می شود به توسط الف لام علل عموم، دلالت بر عموم می شود و با الف لام عموم افاده می شود. و این کانتینین فإنهو، یعنی ولکنهو، عرض کردن بارها که بعد از این وصلی فا یا لکن می آید. در اینجا فا آمده، ما به معنی لاکن میگیریم. ولو در لغت عرب این چنین است، ولی شعنین است قد یدل و بهی، یعنی به الف ولام علا تعیین طبیعه. گاهی دلالت بر عموم میشود، گاهی هم دلالت بر طبیعت میشود. گاهی قضیه به توسط الف لام قضیه عامه یعنی قضیه کلیه میشود، گاهی هم قضیه طبیعه میشود. فهناکه، هناکه یعنی در این قسم دوم، یعنی در این قسمی که الف لام برای طبیعت هست یا به تعبیر دیگه داخل بر طبیعت هست. لا یکون موقع ال موقع ال الف و لام هو موقع کل، جایگاه الف و لام جایگاه کل نیست و لذا نمیشه این چنین الف لامی رو با کل عوض کرد. به تعبیر دیگر نمیشود به جای این چنین الف لامی کل گذاشت، برخلاف قسم قبل که به جای الف لام میتونست این کل بذاریم. علا ترا شاهد بر اینه که چنین الف لامی رو نمیشه با کل عوض کرد و به جایش کل گذاشت. دو تا مثال میزنن، من هر دو مثال رو عرض میکنم فرقشون معلوم میشه. علا ترا انک تقول الانسان آمون و نوعون، که الف لامش الف لام طبیعته و مراد از انسان هم طبیعت انسانه و محمول هم محمولی است که مناسب با طبیعت، مناسب با افراد نیست. گفته میشه طبیعت انسان عام است و نوع است، ولی لا تقول نمیگویی کل انسان عامون و نوعون، به جای الف لام که بر طبیعت داخل شده کلی رو که با افراد مناسبه نمیتونی بذاری، چون کل افراد انسان که عام و نوع نیستند، طبیعت انسان عام است و نوع. عام یعنی کلی و کلی اقسام مختلف داره. پسترش میگه و نوع اون تا بفهماند که مراد از این کلی چه قسم از اقسام کلی است. پس عامون هر کلی رو شامل میشه، نوع اون یه کلی خاصه. الانسان کلیون و از بین کلیات هم نوع. و تقول مثال بعدی، الانسان هو الضحاک، که الف لام الانسان هم در اینجا الف لام طبیعت، الف لام استغراق نیست و نمیشود برش داشت به جاش کل رو گذاشت. ولا تقول کل انسان هو الضحاک، نمیتونی بگی کل انسان هو الضحاک به جای الف لام الانسان، نمیتونی کل رو قرار بدی. یعنی این الف لام الف لامی است که بر طبیعت وارد شده، نه الف لام استغراق. پس نمیتوان این رو با کل که مفاد استغراقی عوضش کرد. دقت کنید اینجا مشکلشی و مشکل قبلی روشن بود. اگه کل انسان آمول و نون بگید معلوم بود چرا باطله، چون مفادش اینه که کل افراد انسان نوع است و آن، و خب این واضحه که باطله. کل افراد انسان شخصه، نه آم نه نوع، طبیعت انسان است یا آم است نوع. مثال قبلی روشن بود. این مثال دوم، طبیعت انسان ضحاک است. آیا کل افراد انسان ضحاک نیست؟ کل افراد انسان هم که ضحاکه. پس میشه به جای الف لام کل گذاشت. ممکنه کسی همچین تفاهم میکنه که به جای الف لام ال انسان هو ضحاک، میتونیم کل بذاریم به این کل انسان هو ضحاک، زیرا که همونطور که طبیعت انسان ضحاکه، کل افراد انسان هم ضحاکن. ضحاک یا ضحاک خاصه هر فرد انسانه. خب قهران خاصه طبیعت انسان هم هست. توجه کنید اینجا به صورت حصر آمده. میتونید بگید طبیعت انسان فقط طبیعت انسان ضحاک است، طبیعت های دیگه ضحاک نیستند، اما نمیتونید بگید این فرد انسان به تنهایی ضحاک است، بقیه فضا ضحاک نیستند. اگر شما به جای هر انسان کل انسان رو بذارید، حصر در هر فرد میشه. وقت مفادش اینه که در هر فردی شما میتونید بگید همین فرد منحصرا ضحاک است، معنیش اینه که فردهای دیگه ضحاک نیستن، این غلطه. اما اگه بگید همین طبیعت ضحاک، طبیعت های دیگه ضحاک نیستن، درست گفتید، چون مفاد جمله حصره و حصر ضحاک در طبیعت که مفهومش این است که در طبیعت های دیگر ضحاک رو نداریم، حصیست درست. اما حصر افراد، حصر ضحاک در افراد که مفهومش این است که در باقی افراد انسان ضحاک نداریم، هستیش غلط. پس نمیتونیم در اینجا هم به جای الف لام کل رو بذاریم. زیرا درست است که ضحاک هم عرض خاص است برای افراد، هم عرض خاص است برای طبیعت، ولی انحصار مربوط به طبیعت است، مربوط به افراد نیست. چون اگر شما این ضحاک رو منحصر کردین در طبیعت، مفادش اینه که در طبیعت‌های غیر انسانی ضحاک ندارید. خب درسته. اما اگر ضحاک رو منحصر کردین در فردی از افراد انسان، نمیتونه معنیش این باشه که در افراد دیگر انسان ما ضحاک رو نداریم. غلطه که بگیم در افراد دیگه نداریم. اگر کل رو بذارید، همین مفاد غلط از این عبارت استفاده میشه، یعنی حسه در فرد استفاده میشه و حسه در فرد غلطه. اگر الانسان بگید، حسه در طبیعت استفاده میشه و حسه در طبیعت درسته. خب هر دو مثال توجه کردید، در هر دو مثال الف لام طبیعت جا داشت، اما الف لام استقرار که به جاش میتوان کل رو گذاشت جا نداشت. حالا چه فرقی بین این دوتا مثاله؟ این دو مثال رو توجه کنید. ما قانون داریم که محمول ما ظرف موضوع رو تعیین میکنه. اگر محمول یک امریز ذهنی، ظرف موضوع هم ذهنه. اگر محمول امریز خارجی، ظرف محمول خارجه. و اگر محمول میتواند هم با خارج هم با ذهن سازگار باشد، ظرف موضوع هم ذهن است هم خارج. در اینجا آمون و نوعون محمولی است که در خارج نمیتواند موجود باشد، محمولی است ذهنی. از ظرف موضوع امام ذهنه. الانسان آمون و نوعون یک قضیه است مربوط به ذهن، قضیه است که که مطابقش باید تو ذهن دیده شود. اگر در ذهن ما این قضیه رو داریم، قضیه صادقه، نداریم کاذبه. به خارج کار نداریم، این قضیه رو با خارج تطبیق نمی کنید. نمیگید اگر با خارج مطابقت کرد صادق است، اگر با خارج مطابقت نشد کاذبه. بلکه با نفس الامر که ذهنم از جمله حلقات نفس الامر می سنجید. اگر دیدین با نفس الامر مطابق بود میگید صادقه، مطابق نبود میگید صادق نیست. پس الانسان آمون قضیه خارجی نیست، قضیه ذهنی است. ولی الانسان ها و ضحاک محمولش خارجیه، پس ظرف موضوع هم میشه خارج. پس الانسان ها و ضحاک قضیه خارجی است. قضیه خارجی است، قضیه است ناظر به خارج. بلا قضیه ها همشون ذهنی هست. قضیه رو ذهن تلفیق میکنه، ترکیب میکنه. پس همه قضایی ها ذهنی هست، ولی یکی ناظر به خارج، یکی ناظر به ذهنه. الانسان آمون و نوعون قضیه ذهنی است، این ناظر به ذهنه. الانسان ها و ضحاک قضیه خارجی است، این ناظر به خارجه. اون وقت صدق و کذب الانسان ها و ضحاک به این صورت به دست میاد که مطابقتش بگید با خارج. اگر دیدین با خارج مطابقه بگید صادقه، اگر دیدین با خارج مطابق نیست بگید کاذبه. پس فرق بین الانسان ها و ضحاک با الانسان آمون و نوعون معلوم شد. اگرچه هر دو مشترکن در این که الف لام موضوعشون الف لام طبیعته و محمولشون هم بر موضوعی که عبارت از طبیعت هم شده و نمیتوان به جای الف لام کل رو گذاشت، اگرچه هر دو در این مطلب شریکن، ولی این تفاوت رو دارن که اولی ناظر است به ذهن، دومی ناظر است به خارج. اولی رو اگه بخوام صدق و کذب بشه بفهمیم با نفس الامر میسنجیم، دومی رو اگه بخوام صدق و کذب بشه بفهمیم با خارج میسنجیم. تمام شد. این دو قسم الف لام بود و دو قسم قضیه. یکی الف لام استقرار بود، یکی الف لام طبیعت. الف لام استقرار قضیه ای رو که برش داخل می شد قضیه محصول کلیه قرار می داد. الف لام طبیعت قضیه ای رو که برش داخل می شد به قول خواجه قضیه محمل قرار می داد. حالا قسم سوم. قسم سوم الف لام عهده که می خواد دلالت بر شخص کند و قضیه ای رو که برش داخل شده قضیه شخصیه یا مخصوصه قرار دهد. می فهمد و قد یادل لبه، یعنی به وسیله الف لام علا جزئی، یعنی جزئی این شخص که در آزش روحو، یعنی قبلا ذکرش جاری شده، منظور یعنی معهود است به عهد زشجی. او عرف حالهو، یا بین مخاطب و متکلم وضعش و حالش معروف و شناخته شده است، یعنی معهود است به عهد ذهنی. فرق نمی‌کنه چه معهود باشد به عهد ذکری، چه معهود باشد به عهد خارجی، این چنین به عهد ذهنی، این چنین الف لام می‌تونه برش وارد بشه. الف لامی است که یدل بهی علی جزئین، جزئی که معهود ذهنی است یا جزئی که معهود ذهنی است، هر کدوم باشه این الف لام برش جاری میشه. فتقول الرجل و تعنی به این الرجل واحدن به اینه، یعنی یک شخص معینی رو، حالا شخص معینی که قبلا ذکر شده یا شخص معینی که در ذهنتون شناخته شده است. وقت و یکون القضیه هین ازن، یعنی در این هنگامی که الف لام بر موضوعش داخل شده، این الف لام بر موضوعش داخل شده، یکون این قضیه مخصوصتن، قضیه میشه مخصوصه و شخصیه، قضیه ای که الف لام عهد برش داخل شده. این تمام بحث در الف لام بود که دیدیم در کلام عرب الف لام به سه قسم تقسیم میشد و قهرن قضیه ای که موضوعش مدخول این الف لام ها قرار میگیره به سه قسم تقسیم میشد. بحث در الف لام هم تمام شد. خواجه این بحث رو توضیح میده، توضیح خواجه رو بعدم میخونیم. بعد مصنف وارد یه بحث دیگری میشه که بحث در سوره. خواجه این بحث رو در اینجا طرحش میکنه و حسن در موردش توضیحی نمیده چون احتیاج به توضیح نداره، بحث آسانیه. خوب بود که خواجه شرحی رو که ذکر میکرد برای الف لام پشتر همین قسمت از متنی که خوندیم قرار میداد. این و علمان لفظ رو که اصلا مناسبت با بحث الف لام نداره، مناسبت داره ولی خب بحث الف لام درش نیست، یعنی بحث سوره. اینو منتقل میشد به آخر فصل، بعدم که آخر فصل عبارت مصنف میورد میگفت این متن واضح هست و غنی از شرحه، شرحش هم نمیداد. ولی خب نخواست این کارو بکنه، دیدن مطلب طولانی تر میشه، گفته اینو همینجوری ذکرش میکنیم و تمامش میکنیم. الف لام میتونه سور باشه، میخوام مناسبت این بحث رو با الف لام ذکر بکنم. الف لام میتونه سور باشه، از کدیم الف لام استغراق سوره، مثل کل میمونه، همونطور که کل سوره اینم سوره. اولا من سور توضیح بدم، سور در لغت به معنی دیواره. وقتی دور شهری رو ما دیوار میکشیم، حصار میکشیم، این شهر معین میشه. سور در قضیه اون لفظی است که میاد قضیه رو معین میکنه، مشخص میکنه که این قضیه چقدر از افرادش میتونه مراد باشه یا چقدر از افراد موضوعش میتواند این محمول رو پذیرفته باشد. پس میبینید که سور در قضیه تعیین کننده مراده، مثل اون دیوار میمونه که تعیین کننده شهره. خب حالا الف لام اگر استغراق باشه میتونه سور بشه، چون جانشین کل میشه، همونطور که کل میتونه سور قضیه بشه، الف لام میتونه سور قضیه بشه. خب پس این عبارتی که الان داریم شروع میکنیم که بحث در سور قضایاست با بحث قبلی ما که بحث در الف لام مناسبت داره، چون در بحث قبلی ما سه قسم الف لام ذکر کردیم که یکیش میتونه سور باشه، پس به مناسبت اون یکی میتونیم الان وارد بحث سور بشیم. یه توجیهی بود که در این توجیه خواستیم و علم رو به عبارت قبل متصل کنیم، ولی این توجیه لازم نیست. حتی اگر این و علم به مطلب قبل ما مربوط نباشد، به فصلی که ما درش بحث میکنیم مربوطه و همون کافیه، چون در این فصل ما بحث کردیم از قضیه مخصوصه، قضیه محمله و قضیه محصوره، که قضیه محصوره سور داره. به مناسبت قضیه محصوره ما باید وارد بحث سور بشیم و اینجا وارد بحث سور میشیم. حالا که الف لام مطرح بشه که بحث سور و الف لام مناسبت پیدا کند یا مطرح نشود، بالاخره این بحثی که الان ما میخوام درباره سور شروع کنیم با خود فصل ارتباط داره، ولی با این جمله اخیر فصل ارتباط نداشته باشه. البته عرض کردم با جمله اخیر ارتباط داره، ولی ما احتیاجی به این ارتباط نداریم. توضیح دادیم ارتباطشو، ولی لازم نیست که این ارتباط هم باشه. بر فرض که این ارتباط هم نباشه، بازم ما بحث در سور رو میتونیم وارد بشیم که الان وارد میشیم. سور چهار قسمه، یکی سور برای قضیه موجبه کلیه، یکی سور برای قضیه موجبه جزئیه، سوم سور برای سالبه کلیه و چهارم سور برای سالبه جزئیه. اینا هر کدوم الفاظ مشخص دارن، چهار تا سور چهار تا لفظ مشخص داره، البته نه چهار تا، یعنی چهار گروه، چهار گروه. اینا رو ذکر میکنه، البته بعضی سورها ذکر میشه، همش ذکر نمیشه. و علم که لفظی که حاصر است، یعنی اون قضیه محصوره رو حصر میکنه، حاصر اون قضیه رو حصار میبنده و با حصار بستن قضیه میشه محصور، اون لفظ میشه حاصر، قضیه میشه محصور. لفظی که حاصر است یا سما سورن، در منطق سور نامیده میشه. مثل کل برای موجب کلیه، بعض برای موجب جزئیه، لا واحد برای سالبه کلیه، لا کل و لا بعض هر دو برای سالبه جزئیه. قبلا داشتیم در جلسه قبل که لا کل و لا بعض هر دو مال سالبه جزئیه. و ما یجری هذا المجرا میخواد بگه که این چهارتایی که ما گفتیم چهارتا نمونه بود که ذکر کردیم. شما میتونید برای موجب جزئیه سورهای متعدد داشته باشید یا برای سالبه کلیه همینطور و اون دو تا دیگه همینطور، که انحصار به این چند تا لفظی که ما ذکر کردیم نداره. اینا به عنوان مثال ذکر شده. بنابراین و ما یجری هذا المجرا، آنچه که جاری بشود همین مجرا رو، یعنی همین مفاد رو و همین حس رو افاده کنه. مثل ترن و اجمعین برای موجب جزئیه، برای موجب کلیه، و مثل هیچ در کلام فارسی برای کلیه سالب، مثل خود همین الف لام استقرار برای موجب کلیه، لاشه برای سالبه جزئیه، دنجل لا واحد گفت لاشه همینطور، لیسبد مثلا برای موجب سالبه جزئیه، و هاچ از دیگه اینا در جای خودش خوندی که سورها متعددن. بالاخره هر لفظی که بتواند یکی از این چهار قسم محصول کلیه رو بفهماند و به نحوی که توجه دارید قضیه رو حصر کند با بشه به سور. این بحث در سور بود و همین مختصری طرحش کردیم و رهاش کردیم. دیگه ما بحث در سور نداریم تا آخر، مگر حالا یه دفعه به صورتی مثلا بخوام یه چیزی اشاره کنیم. در سور حملیه بحث نداریم و در سور شرطیه بعدا بحث میکنیم، به خودش بحث جدا داره. بله اصلا شرطیه بحث جدا داره، فصل جدا داره، سورش بحث جدا داره، کلیه جزئیه جور دیگه است. این انشاءالله در جای خودش بحث میشه. ما فعلا بحثمون در حملیه است. خب خواجه میخواد اون مطالبی که مربوطه به الف لام بود و گفته شد شرح بده. مطلب سور رو دیگه عرض کردن بحث نمیکنه. شرحی که میخواد بده ابتدای مقدمه ذکر میکنه. ابتدای مقدمه ذکر میکنه که این مقدمه در قبل هم مطرح شده. و اون مقدمه اینه که معانی اصلیه، معانی اصلیه یعنی طبایع، یعنی کلیه طبیعی ها، یعنی ماهیت ها، مثل انسانیت، فرسیت در جواهر، بیازیت، سوادیت در اعراض. بالاخره اون چه که طبیعت باشه، یعنی کلیه طبیعی باشه، حالا چه جوهر چه فرس، این دو جور میشه لحاظش کرد. طبیعت رو دو جور میشه لحاظ کرد. یکی منهای صوفیه، منهای صوفیه یعنی خودش رو نگاه کنی. بله منهای صوفیه، بله یکی منهای صوفیه ملاحظش کنی، یعنی خودشو ملاحظه کنی، نه قیدی بر خصوص خاص بودنش بیاریم، نه قیدی بر عام بودنش بیاریم، نه اعلام کنیم که کثیره، نه اعلام کنیم که واحده، هیچ چیشو بیان نکنیم، فقط همون ذات رو، همون طبیعت رو، همون کلیه طبیعی رو فقط تعریف کنیم. این یه فرضه که معانی اصلیه رو منهای صوفیه ملاحظه کنیم. در این صورت نمیتونیم بگیم کلیست، نمیتونیم بگیم جزئیست، بلکه باید بگیم مهمله یا بالاخره منهای صوفیه است. قسم دوم اینه که نه، قید براش بیاریم، از اون حالت منهای صوفیه و اطلاق برش بیاریم. وقت این قسم دوم که قید بیاریم دو قسم میشه، زیرا که گاهی قید میاریم برای افاده کلیت، گاهی قید میاریم برای افاده جزئیات و خصوص. گاهی همین طبیعت رو که میتواند کلی باشد، میتواند جزئی باشد، همونطور که میتواند به همون حال میذاریمش. یه بار قید میاریم، اگر قید آوردیم یا قید عمومیت میاریم تا بفهمونیم که این طبیعت کلی است، یا قید خصوصیت میاریم تا بفهمونیم که این جزئی و شخصه. پس سه تا حالت ما داریم برای هر طبیعتی. طبیعت رو به سه جور میتونیم طرح کنیم. یکی این که منهای صوفیه و مطلق طرحش کنیم، یکی مقیدش کنیم به کلیت، سوم که مقیدش کنیم به شخصیت. اتفاقا الف لام هر ستا رو میتونه افاده کنه. خواجه میگه الف لام هر ستا رو میتونه افاده کنه. الف لام گاهی میاد و نشون میده که طبیعت من حیث و هیه لحاظ شده و این چنین الف لامی، الف لام جنس، الف لام طبیعت نامیده میشه و این همون الف لامی که گفتیم نمیشود اجراش کل گذاشت و در عبارت مصنف قسم دوم قرارش داده بودیم. این بر سر تبایعی داخل میشود که اون تبایع نه مقید شدن به کلیت نه مقید شدن به شخصیت. قسم دوم الف لامی است که دلالت بر کل میکند، دلالت بر عموم میکند، یعنی طبیعت رو مقید میکند منتها مقیده به عموم میکند. این همون قسم اول الف لامی که ما اسمش رو استفراغ گذاشتیم و گفتیم میتوانیم به جای اون الف لام کل رو قرار بدیم. قسم سوم الف لامی است که طبیعت رو مقیده به خصوص و شخصیت میکند، از اون حالت این حیثیه درش میانه مقیدش میکنه، اونتا مقیدش میکنه به جزئیات و شخصیت. این الف لام اسمش الف لام عهده که ما قسم سوم قرارش دادیم و گفتیم که قضیه رو قضیه شخصیه و مخصوصه میکنه. پس توجه کردیم طبیعت سه جور لحاظ میشه، الف لام هم میتونه هر سه جور لحاظ رو درست کنه. پس قضیه ای که موضوعش مصدر به الف لام است سه نوع قضیه میتواند باشد: قضیه کلیه یک، قضیه محمله دو، قضیه شخصیه سه. توجه کنید خواجه هم همون حرفای مصنف رو گفت، منتها قبل از اینکه وارد در حرفای مصنف بشه طبیعت رو توضیح داد که سه جور میتوانید لحاظ کنید، یکی من حیثیه و دو جور هم مقید، منتها یکی مقید به کلیت یکی مقید به جزئیات. اول این مقدمه رو به طور کلی بیان کرد، بعد اون وقت گفت الف لام میتواند هر یک از این سه تا رو انجام دهد، هر یک از این ستا رو افاده کنند. وقتی از اینجا دیگه شروع کرد به توضیح عبارت مصنف: قد ذکرنا در فصل 11 از نهج اول، در کتاب ما صفحه 46، در کتاب ما صفحه 46 اینطور گفت، اونجا عبارت ابن سینا اینطور بود: لأن طبیعت الاصلیت التي لا تختلف فيها الا بالعدد مثل الانسانیت، اینو گفته بود رد شده بود ادامه داده بود، ما در ذیل طبیعت اصلی طبیعت اصلی رو بیان کردیم، گفتیم که المعان التي لا یمنع مفهوماتها وقوع شرکت فیها، یعنی معانی کلیه قد یؤخذ من حیث هیه. بعدم گفتیم که بله لا من حیث تا آخر، بعدا اشاره کردیم که فَإِنَّهَا تُسَمَّ مِنْ هَيْسُهِيَا كَذَلِكَ ای تبای عیان الموجودات و هی التي تسمى بالکلیه طبیعی. این تفسیر شد در تبای اصلیه. تبای اصلی یعنی تبایی که از قید خالی هند، نه قید کلیت دارن نه قید جزئیات دارن، یعنی تبایی به شرط لا به شرط، تبایی مطلق، تبایی من هیسوهیه. پس تبای اصلیه رو خواجه میخواد بگه گاهی مقید میکنیم، یا مقید به عموم یا مقید به خصوص. بنابراین تبایع رو سه جور میتونیم لحاظ کنیم: یکی همونطور که اصلیه همونطور بذاریمش قیدش نزنیم، یعنی من حیث هیه ملاحظش کنیم لا به شرط مطلق، یکی هم قیدش بذاریم به قید عموم، یکی هم قیدش بذاریم به قید خصوص. قد ذکرنا در فصل 11 هم از نهج اول که صفحه 46 بود ذکر کردیم که معانی اصلیه‌ای که ما اونها رو تبایع مینامیم، فإنها من حیث هیه لا کلیتون ولا جزئیتون لا عامتون ولا خاصتون لا کثیرتون ولا واحدن. تبایه من حیثیه یعنی لا به شرط و مطلق، اگر لحاظ بشه من حیثیه لحاظ بشه قیدی بهش نخوره، هیچ یک از این عناوین رو نداره، نه کلیست نه جزئی، نه عامست نه خاص، نه کثیرست نه واحد. این سه تا عنوانی که آوردیم دو به دو با هم نزدیکند، کلیت و جزئیات با عام و خاص، با کثیر و واحد خیلی با هم نزدیکند. یعنی چه بگیم کلیت و جزئیات، چه بگیم عام و خاص، چه بگیم عام و خاص، چه بگیم کلیت و جزئیات، چه بجای هر دو بگیم کثیر و واحد، به هم نزدیکند ولی تفاوت هم با هم دارند. شما توجه شدید که الف لام رو گفتیم دلالت بر عموم میکنه، بعد گفتیم به جای عموم میتونیم کل بذاریم، یعنی پس دلالت بر کلیت میکنه، پس هم دلالت بر عموم میکنه هم دلالت بر کلیت میکنه، ما هم تعبیر به عموم میتونستیم بکنیم هم تعبیر به کلیت، همچنین در خصوص میتونیم هم تعبیر به خصوص کنیم هم تعبیر به جزئیات، در عموم میتونیم تعبیر به کثرت بکنیم، در خصوص میتونیم تعبیر به وحدت بکنیم، پس اینا خیلی با هم نزدیکن ولی در این حال تفاوتی هم دارن. کلی عبارت هست از اونی که دارای کثرت و همه افرادش اراده شده، کثرت دارد همه افرادش اراده شده، تک تک افراد اراده میشن، در مقابلش جزئیه که همه افراد اراده نمیشن بلکه بعضی از افراد اراده میشن، اون بعد هم که اراده میشن تک تکشون اراده میشن، ولی در عموم اینطور نیست، در عموم میتوانیم تک تک افراد رو اراده کنیم، میتوانیم مجموع افراد اراده کنیم و حتی میتونیم یک فرد به جای دیگری رو اراده کنیم، چون عام میتواند استقراقی باشد، مجموعی باشد، بدلی باشد، استقراقی باشد یعنی تک تک افراد مثل کلی، مجموعی باشد یعنی مجموع افراد یا کلی رو اینجا عام با کلی فرق میکنه، بدلی باشد یعنی یکی، اگر اون یکی نبود به جاش دیگری که بازم با کلی نمیسازه، عام در دو معنا با کلی جداست، یکی در صورتی که عام مجموعی باشد که مجموع افراد است در حالی که کلی تک تک افرادند، یکی این که عام بدلی باشد که یک فرد است در حالی که کلی همه افراد است، پس عام در دو معنا با کلی فرق دارد، در یک معنا با کلی یکسان است. خب وقتی فرق بین عام و کلی معلوم شد، خاصی که مقابل عام است فرقش با جزئی که مقابل کلی است نیز معلوم میشه، دیگه احتیاج نداره که ما خاص و جزئی را جدا مطرح کنیم، همونطور که عام و کلی با هم تفاوت میکنن این دوتا هم با هم تفاوت خواهند کرد. اما کثرت و وحدت رو توجه کنید، در کثرت و وحدت فقط همون کثرت و وحدت لحاظ میشه، میگیم که این طبیعت نه کثیر نه واحد، حالا کثیر است یعنی تک تک افرادش اراده شده، کثیر است یعنی مجموع افرادش اراده شده، کثیر است یعنی یک فرد به جای فرد دیگر، دوباره فرد دیگر به جای فرد دیگر اراده شده، این معنی کثیره، کثیر هم میبینید با همون میسازه، در مقابلش واحد، پس کثیر با کلی فرق میکنه، چون کثیر هم عامه یعنی شامل سه جور کثرت میشه، کثرت استقراقی، کثرت مجموعی، کثرت بدلی. این فرق بین کثیر و وحدت با کلیت و جزئیت. اما فرق کثرت و وحدت با عام و خاص چیه؟ در عام و خاص تمام افراد، در عام و خاص تمام افراد رو ما میاریم، حالا یا تمام افراد رو علی سبیل الاستغراق در عام عرض میکنم، در عام تمام افراد هست یا علی سبیل الاستغراق یا علی سبیل البدلیه یا علی سبیل المجموعی علی سبیل الاجتماع. اما در کثرت ما لازم نیست همه افراد اراده کنیم، وقتی کثیری هست شما ممکنه بعضیش اراده کنید، بازم کسی هست، دو تشان اراده کنید کسیه، همش لازم نیست، از این جهت با عام فرق داره میکنه. پس کثرت و عام فرق کردن، کثرت و کلی فرق کردن، عام و کلی هم فرق کردن، اون مقابلاشون رو قهران فرق کردن. با این بیانی که کردیم، این اوصاف و عناوینی که خواجه در اینجا ذکر کرده که سه تا دوتا عنوانیه، این سه تا دوتا عنوانی با هم فرق میکنه، البته عرض کردم مشترک هم هستن، علاوه بر این که با هم نزدیکن تفاوت هم بینشون هست. مهم برای ما اینه که ما میگیم طبیعت من حیثیه یا به قول ایشون معنای اصلی هیچ کدوم از این قیود نداره، نسبت به تمام این قیود مطلق ولا به شرطه، اما و انما یسیر و شیئا من ذلک، یعنی این معنای اصلی شیئا من ذلک میشود، یعنی یا عام میشود عام خاص می شود، یا کلی و جزئی می شود یا کثیر واحد می شود به انضیاف لاحق الیها، به اینکه یه لاحقی رو قیدی رو الیها به اون معانی اصلی اضافه کنید. حالا اون قید اگر قیدی است که دلالت بر عموم می کند، این معانی اصلی رو عام و کلی قرار می دهد. اگه دلالت بر خصوص می کند، این معانی اصلی رو خاص و جزئی قرار می دهد. بله. و انما یسیر اون معنای اصلی شیئا من ذلک، یکی از این عناوین رو پیدا میکنه، عناوین مذکور رو پیدا میکنه به انضیاف لاحق الیها، به این که شما اضافه کنید لاحقی رو الیها، یعنی به این معانی اصلیه که یخصصها به، که این لاحق اختصاص دهد اون معانی اصلیه رو به، یعنی به واحدی از این عناوین، کلیش کند، جزئیش کند، عام، خاص، کثیر، واحد، بالاخره یکی از این عناوین رو براش پیدا کنه. پس ضمیر مستتر در یخصصها برمیگرده به لاحق، ضمیر بارز یخصصها برمیگرده به معانی اصلیه، ضمیر بهی برمیگرده به واحد من تلک العناوین. خب حالا این لاحقی که میاد چی کار میکنه؟ میگه دو تا کار انجام میده، گاهی تعمیم میآورد، گاهی تخصیص. فلا یخلو تلک التوایع، این توایعی که میخواهن مقید شوند خالی از این دو حال نیستن، اما ان یحکم علیها، خالی از دو حال، خالی از سه حال نیستن. این حال اول همیشون داره ذکر میکنه، یا من حیثویا ملاحظه میشن، این معانی اصلی من حیثویا ملاحظه میشن، یا من حیثویا عامتون کلیتون کثیرتون ملاحظه میشن، یا من حیثویا خاصتون جزئیتون واحدتون لحاظ میشن، که سه جور لحاظ داریم. فلا یخلو تلک توایع، این توایع که ما اسمشون معانی اصلی گذاشتیم خالی نیستن، یا حکم میشود بر اونها من حیثویا، این یکی، یا حکم میشود علیها با لاحقی که اقتضای تعمیم حکم میکند، این دوتا، یا حکم میشود بر اونها با لاحقی که اقتضای تخصیص حکم میکند. بله اشتباه گفتم. دومی و لاحق یقتضی تعمیم الحکم و تخصیصه، لاحقی که اقتضا میکنه تعمیم حکم را اگر همه افراد رو شامل شود، یا تخصیص حکم را اگر بعض افراد شامل شود، این دوتا. سوم اوم لاحق که یجعل این طبیعت رو واحدن شخصی هم معینن، که دقت کردید تعمیم و تخصیص رو ایشون تو یه جا برد، شخص رو جدا کرد، که پس یا ماهیت من حیثیت لحاظ میشه، یا ماهیتی که دارای افراد کثیره ملاحظه می شود، حالا یا همه افرادش اراده می شوند که کلیت دارد، یا بعض افرادش اراده می شود که خصوص تخصیص دارد، جزئیات دارد. سوم این که اصلا از اول شخص اراده شود، طبیعت رو بگوییم با لاحقی که اون لاحق این طبیعت رو منطبق بر شخص می کند. و یحصل من الاول قضیتون مهمله، یعنی قضیهی که موضوعش طبیعت من حیثویه باشد، از چنین طبیعت من حیثویه یحصل قضیه مهمله. و من از ثانی، یعنی یحصل من از ثانی، ثانی چی بود؟ ثانی عبارت بود از طبیعت با قید تعمیم یا با قید تخصیص. از ثانی حاصل می شود محصورتون، یعنی قضیه محصوره، که اون محصوره یا کلی است اگر قیدتون اقتضای تعمیم کند، یا جزئیت اگر قیدتون اقتضای تخصیص کند، این دوتا. سوم و من از ثالث، یعنی یحصل از قضیه سوم، یحصل از طبیعت سوم که طبیعتی است که با لاحقی که اون طبیعت رو شخص قرار میدهد همراه شده و در نتیجه موضوع قضیه شده شخصیه، یحصل من از ثالث، یعنی از طبیعت شخصیه، از طبیعتی که شخص شده، یحصل مخصوصتون، یعنی قضیه مخصوصه، یعنی قضیه شخصیه. پس سه جور طبیعت رو لحاظ میکنیم، با هر لحاظ این طبیعت در هر قضیه که واقع شود با هر لحاظ، با یک لحاظ قضیه محصوله درست میکند، با یک لحاظ قضیه کلی، قضیه مهمله، و با یه لحاظ هم قضیه شخصیه. پس سه جور طبیعت لحاظ می شود و سه جور هم از این طبیعت سه جور قضیه هم به دست می آید. این یه مطلب کلی است که خواجه گفته برای تبیین عبارات مصنف. هرچی این مطلب کلی که به عنوان مقدمی داره تموم میشه، خواجه وارد شرح کلام مصنف میشه و کلام مصنف رو اینطور توضیح میده که الف لام طوریست که میتواند هر سه لحاظ ما رو افاده کند و قهرن میتواند سه نوع قضیه رو به دست ما بدهد. و الف و لام یدلو به اشتراک علل احوال ثلاثه. اشتراک یعنی اشتراک لفظی، به اشتراک لفظی دلالت بر هر سه حال میکنه. اشتراک لفظی یعنی جامعی بین این سه معنا نداریم، بلکه الف لام یک بار دلالت بر اون اعتبار اول میکند، یک بار دلالت بر اون حالت و اعتبار دوم میکند، یک بار دلالت بر حالت و اعتبار سوم میکند. این سه تا احوال رو توضیح میده. اما علل عموم و یا سما لام الاستغراق. این الف لام یا دلالت بر عموم میکند، لام استغراق نامیده میشه. بعد داریم و اما علی تعیین طبیعه، و بعدم داریم اما علی تخصیص و یا سما لام الحد. دیدید هر سه رو اما خوندیم. به نظر من میرسه اگه اما بخونیم بهتره. اما تفصیل میده، امام تفصیل میده. اینجا چون بعد هر کدام از این اماها فکما داره، ما میتونیم فکما و ما بعدش رو جواب اما قرار بدیم. به نظر میرسه که اما خوندن بهتر. البته اگر اما هم بخونید فکما درسته. بله؟ اگر اما باشه خب بله دبی نداره میشه جواب دیگه. ولی اگر اما بخونید فکما با مبعدش میشه جواب. اگر اما بخونید فکما میشه تفریع یا تفصیل توضیح. خب دلالت بر احوال ثلاثه میکنن. بله اما بخونید بهترید. اما اصلا جواب داره چون فکما گفته به نظر میرسه که اما باشه. البته اما هم اصلا درسته، کتاب الان اما نوشته. امام بخونید درسته، اما هم بخونید درسته. بر احوال ثلاثه دلالت میکند، یا بر عموم دلالت میکند که لام استغراق نامیده میشود. این چنین دلالتی مثل ما فی قولنا، این چنین دالی مثل ما، یعنی مثل الف لامیست که در قول ما هر انسان حیوانون هست، که دلالت بر عموم میکنند. چون به جای الف لام میتونیم کل بذاریم. الف لام شرط ما استغراق دیگه، میتونیم به جاش لام بذاریم، میتونیم به جاش کل بذاریم. ای کل انسانی و هیه محصولت کلی، یعنی چنین قضیه. توجه کنید ضمیر هیه به قولنا برمیگرده. انتا قولنا مذکره، چون مفادش که قضیه است مؤنثه، ما هیه گفتیم و هیه محصولتون کلیتون. البته میتونید بگید به اعتبار خبر هم هیه گفتیم چون خبر مؤنثه. البته اینو من اول نگفتم به خاطر اینکه یکی برمیاد اشکال میکنه میگه خب خبر مذکر بیار، بگم و هیه و هوه محصولون کلی، چرا نگید محصولتون کلیتون که بعد ناچار میشه ضمیر مؤنث بری. مگر اینکه بگیم اصلا قضیه رو ما محصول کلی میاریم، محصول کلی نمیگیم، چون وصف قضیه است میگیم محصول کلیه. بنابراین بهتر همینه که عرض میکنم زمین هیر برگردیم به قولنا، و چون قولنا عبارت از قضیه است شما زمین رو مؤنث بیارید به اعتبار قضیه. و اما علا تعیین طبیعه، یا اما علا تعیین طبیعه، هر جور سلامتون بود. یا این که این الف لام دلالت میکند بر تعیین طبیعت مثل ما، یعنی مثل الف لامی که در قول ما الانسان نوع و عامل هست، و قولنا و مثل الف لامی که در قولنا الانسان هو الضحاک هست، که هر دو رو در عبارت مصنف توضیح دادم، دیگه توضیح مجدد لازم نداره. و هیه مهملتون، باز در اینجا زمیریه برمیگرده به قولنا و عبارت از قضیه است. این قضیه که ما الان مثال زدیم برش محمل است. الف لامی که در این چنین قضیه آمده وضع موضوع رو تعیین نکرده، چون وضع موضوع رو تعیین نکرده قضیه این شما داره. سوم، زاین ما الان تخصیص یا الف لام دلالت بر تخصیص میکنه، یعنی دلالت بر شخص میکنه. تخصیص در اینجا غیر از تخصیصی که در مقابل تعمیم قرار میدیم، تخصیصی که در مقابل تعمیم قرار میدادیم عبارت بود از جزئیت که با سور مثل بعد فهمیده میشد. اما تخصیصی که در اینجا میگیم مراد از این تخصیص شخصه نه جزئیت. این مال تخصیص یا الف لام دلالت بر تخصیص میکنه که لام عهد نامیده میشه، که گفتیم یا عهد ذکری یا عهد ذهنی. فکما این چنین الف لامی، کما یعنی مثل ما، یعنی مثل الف لامی که در قول ما قال شیخ آمده. از شیخ الف لامش الف لام عهده، یعنی همین شیخی که ما میشناسیم مؤلف این کتاب اشارات هست. خب میبینید که الف لام الف لام عهده و قال شیخ شده قضیه مخصوصه و یه مخصوصتون، یعنی این قولنا یعنی همین قضیه قال شیخ قضیه مخصوصه. چرا؟ چون موضوعش که از شیخ خواسته. بله قال شیخ مثاله، نه که قال شیخ این ابن سینا گفت و یه مخصوصتون، معناش نکنید. مثال منظوره کما فی قول نه قال شیخ، قال شیخ یه جور قضیه است. حالا قال شیخ یا شیخ و قاله فرق نمی کنه، محمولو که قاله است جلو بیارید یا عقب بیارید. بالاخره قال شیخ بگید جمله فعلیه بشه، یا شیخ و قاله بگید جمله اسمیه بشه، علی حال قضیه است. قضیه هم قضیه شخصی است. چرا؟ چون موضوعش که از شیخ هست الف لام عهد دارد و الف لام عهد طبیعت رو شخصی می کند. در اینجا هم طبیعت شیخ با گرفتن الف لام شده شخص خاص، اشاره می کنه به شخص خاصی که مثلا ابن سینا است یا هر کسی دیگه ممکنه مراد این شیخ هم ابن سینا نباشه، یکی دیگه باشه. شیخ در ادب، شیخ در شعر کنایه از سعدی است. شیخ در فلسفه و منطق کنایه از ابن سیناست. شیخ در کلام عبارت هست از اشعری. شیخ در فقه عبارت بوده، فقه اصول عبارت بوده از طوسی، بعدن هم عبارت شده از انصاری. دیگه چی؟ به مولا صدر میگیم آخوند، نمیگیم شیخ. بله
تو یه مسئله با آیاندش تو اون قسم دوم کلمه جنس باشه، شما فرمودید که اینجا دارش کل باشه
من
فرمودید که امسینا شیخ هیچ نبود ناو براش تنگیم نشه نموزه، اما خواهده هم این محله هست گفتیم فرمودید که اوز بهش اشکال نمیشه اینجا بهش محله باشیم تو بیدید
اشکال قطب رو؟ اشکال قطب رو توضیح بده.
یعنی همین که قدر محبت قدر جوزیه ارشاد شد همون بس چی قدر اونش بس این جوزی بودیم که حضور کردی هم ساله بودیم سر بحر کل رو
نه اونه که اونا بحثای قبلی کار نداریم، بعدن تهمی فصلی که بعدن هست فصل چهارم پس بعدی میخونیم که محمل در قابل جوزیه. بله و باقی الفصل ظاهرون، خواجه می فرماید باقی الفصل ظاهره که به تبیین نداره. باقی الفصل یعنی کجا؟ یعنی اون بحثی که در سور داشت، بحثی در سور رو میگه ظاهرون، احتیاج به بحث نداره، احتیاج به شرح نداره. اشارتون الى حکم المحمل، در فصل قبل که فصل سوم بود ما خود محمل رو ذکر کردیم به عنوان یک قسم از اقسام قضایا. در این فصلی که فصل چهارم حکم محمل رو میخوام بیان کنیم، حکمش فقط همینه در قوه جزئی است. این یه خلاصه مطلب همینه، کل این فصل میخواد بگه محمل در قوه جزئی است. مصنف شروع میکنه بیان کردن اینجا مهمل موجب تعمیم نیست. دقت کنید تعبیر رو، قضیه مهمل موجب تعمیم نیست، ولی جائز هست که تعمیم استفاده شود، واجب نیست که تعمیم استفاده شود. از قضیه مهمله میتوانی عام رو استفاده کنی، کلی رو استفاده کنی، ولی واجب نیست. اونی که واجب است استفاده کنی جزئی است. جزئی رو حتما باید استفاده کنی. چرا؟ چون مهمل یا اشاره به کلی دارد که جزئی در ضمنش است، یا اشاره به جزئی دارد که جزئی مستقلا داره افاده میشه. پس جزئی علی ای حالن افاده میشود، چه در ضمن کلی چه مستقلا. بنابراین مهمل واجب است که اشاره به جزئی بکند، ولی اشاره کردنش به کلی واجب نیست. میتواند اشاره بکند، میتواند نکند. به همین جهت هست که میگیم مهمله در قوه جزئی است، یعنی به منزله جزئی است. اگر جزئی رو میگفتیم چه میکردیم؟ جلسه گذشته گفتیم اگر جزئی رو میگفتیم، میگفتیم جزئی میتواند دلالت بر عام کند، ولی محتمل است و میتواند دلالت بر جزئی کند و این واجب است. جزئی گفتیم دلالتش بر اون جز، بر اون بعد واجب است. دلالتش بر کل محتمل است. در محول هم همین رو میگیم. پس محوله در قوه جزئی است، این مثل جزئی است و باش محوله جزئیه میشود. مصنف با دو بیان ثابت می کند که واجب نیست ما از طبیعت کلی رو اراده کنیم. واجب نیست از طبیعت کلی رو اراده کنیم. می شود اراده کرد، ولی واجب نیست. دو دلیل قانع می کنه. دلیل اولش اینه که طبیعت امریست من حیثهیه. طبیعت یعنی من حیثهیه. نقید کلیت داره، نقید جزئیات داره. با قرینه میتوان کلی قرارش داد، با قرینه دیگر میتوان جزئی قرارش داد. خودش به تنهایی باشد، نه بر کلیت هم میشود، نه بر جزئیات هم میشود. پس طبیعت ساده رو، یعنی طبیعت بدون قرینه رو، نمیتوان واجباً کلی قرارش داد. بله، محتملاً میتواند کلی باشد، ولی نمیتوان واجباً کلی قرارش داد. این دلیل اول. دلیل اول خیلی روشنه. چیزی که کلیت و جزئیتش با قرینه فهمیده میشود، اگر خالی از قرینه باشد بر کلیت نمیتوان حملش کرد، اما بر جزئیت میتوان حملش کرد. اونم نمیتوان حملش کرد، منتها چون جزئیت یا در ذهن کلیت اراده شده یا مستقلا اراده شده، از طرف جزئی ما خیال راحته که این طبیعت در طرف جزئی میکنه، نه از باب این که برای کلی واجب شده، برای جزئی واجب شده. همونطور که برای کلی واجب نشده، برای جزئی واجب نشده. برای هر کدوم از این دو تا بخواد واجب بشه، با قرینه واجب میشه. بلکه از باب این که جزئی رو علی ای حالن افاده میکند، از این جهت است که ما میگیم از این جهت است که ما میگیم جزئی حتمیه و واجبه، اما کلی رو میگیم واجب نیست. کلی چون قرینه میخواد و طوری هم نیست که بدون قرینه ما مطمئن بشیم به اراده کلی، لذا کلی رو نمیتونیم بگیم واجبه، فقط ما بگیم محتمله. این بیان اول که چیزی که با قرینه کلیت و با قرینه دیگر جزئیات رو افاده میکند، به تنهایی نمیتواند کلیت افاده کند. البته باید بگیم به تنهایی هم نمیتونه جزئیات افاده کنه. جزئیات رو از عقل استفاده میکنیم، از دلالت عقل استفاده میکنیم، ولی خود این طبیعت نه بر کلیت دلالت مطابقی دارد، نه بر جزئیات دلالت مطابقی دارد. این واضحه. اگر هم دلالت بر جزئیات میکنه، دلالت التزامیه، یعنی عقل ما حکم میکند که این تعیین طبیعت جزئی اراده شده، ولی خودش رو به لحاظ وضع ملاحظه کنید، نه دلالت بر جزئیات داره، نه دلالت بر کلیت. پس دلالت بر کلیت نداره، نه دلالت مطابقی، نه دلالت التزامی. این بیان اول مصنف. یا یه بیان دومی هم داره چون اختلیسی نرز میکنه. مصنف ابتدا در این فصل ثابت میکنه که طبیعت دلالت بر کلیت یا جزئیت نمیکنه. البته به جزئیاتش کار نداره، کلیت بیشتر مورد نظرش هست، چون دلالت التزامی بر جزئیات میکنه، اونو نمیشه نفیش کرد و دلالت مطابقی بر جزئیات نمیکنه. ولی مصنف چون دیگه بحثش در دلالت مطابقی و التزامی نیست، میره سراغ دلالت بر کلیت. میگه طبیعت دلالت بر کلیت نمیکنه، به جزئیات فعلا کار نداره، دلالت بر کلیت نمیکنه. یکی به این دلیل، یکی به دلیلی که بعدا خواهیم گفت، بعد از این که ثابت میکنه که طبیعت دلالت بر کلیت نمیکنه، وارد بحث بعدی میشه و در اون بحث بعدی میگه اگر کلیت اراده شود، جزئیات در ضمنش اراده شده. اگر جزئیات هم اراده شود، که خب جزئیات مستقلا اراده شده، فعلا ای حالن جزئیات اراده شده، از اینجا نتیجه میگه که طبیعت به تنهایی رو بر جزئی میتوان حمل کرد، میتوان بلکه واجب است حمل کرد. پس مهمله که با طبیعت شروع میشود، قضیه مهمله که با طبیعت شروع میشود، واجب است که بر جزئی حمل شود و بر کلی هم شدنش محتمل است ولی واجب نیست. و چون ما در منطق باید به اون چیزهایی که واجبه اعتنا کنیم، نه به اون چیزهایی که محتمل است، محمد را در قوه جزئیه قرار میدیم نه در قوه کلیه. این بحث بعدی مصنفه. در ابتدا فقط ثابت میکنه که طبیعت دلالت بر کلیت نمیکنه، به دو دلیل که من یه دلیلشو گفتم، دلیل دومش وقتی رسیم عرض میکنم. و این المحمل لا لیس یوجب التعمیم. در نسخه ما و این المحمل ثبت شده. اگر اله حکم المحمل جزء عبارت مصنف باشه و ان المحمل درست در میاد، از میشه بر حکم محمل، اشارتون اله حکم المحمل و اشارتون اله ان المحمل لیس یوجب التعمیم. چون وقت ان المحمل لیس یوجب التعمیم عطف تفسیری میشه بر حکم محمل. اما اگر اله حکم المحمل جزء متن نباشه، واو و ان المحمل توجیهی نداره. در نسخه ای که از خود متن تنها تصحیح شده، که مرحوم شهابی خراسانی تصحیح کرده، اله حکم المحمل جزء متن به حساب آمده. عناوین دیگر فصول هم که ما خوندیم قبلا، اون هم جزء متن به حساب آمدند. عبارت ابن سینا اینطور نوشته شده: اشارتن اله حکم المحمل. اون وقت و ان المحمل لیس یوجب التعمیم اصل میشه بر حکم محمل، اصل تفسیری و مشکلی پیش نمیاد. اما در همون نسخه تصحیح شده به جای واو علم هست، اینطور عبارت: اشارتن الی حکم المحمل، این عنوان فصله، بعد داره اعلم ان المحمل لیس یوجب التعمیم. به جای واو اعلم آمده که بنابرای اون نسخه اصلا هیچ اشکالی نیست. بر فرض هم حکم اله حکم المحمل جزء عبارت مصنف نباشه، فصل با اعلم ان المحمل لیس یوجب التعمیم شروع بشه، هیچ اشکالی توش نیست. پس یا باید اله حکم المحمل رو جزء متن حساب کنیم، چنانچه در این نسخه جزء متن حساب آمده، و یا باید واو رو تبدیل به اعلم کنیم. در نسخه ما که اله حکم المحمل جزء متن نیست، جزمت قرار داده نشده و در این حال واب آمده، توجیهی برش نداره. البته نسخه رحلی قدیم من دیدم، اونم واب داشت، اونم باید به همین صورتی که توجیه کردیم توجیه کنیم. محمل یعنی اون طبیعت محمل، اون همه که من حیثوی است، یعنی اون معنای محمل لیس یوجب التعمیم خودش به تنهایی باعث تعمیم نیست، مگر قرینه تعمیم بیارید. لأنه انما یذکر فیه طبیعتون، چون در محمل یعنی قضیه محمل ذکر می شود طبیعتی. محمل در اینجا قضیه محمل است، البته طبیعت هم می توانید بگیرید، اون که چون عبارت بعدی رو میاره منظور قضیه مهمل است. این المهمل این قضیه مهمله لیسه یه روزو با تعمیم در حکم کلیه نیست، بلکه چنان که بعدا خواهیم گفت در حکم جزئی است. لانه شعنین است انما یذکر فیه، یعنی در مهمل، یعنی در قضیه مهمل یذکر طبیعتی که طبیعت در قضیه مهمل طبیعت ذکر میشه و طبیعت هم اینطوره. شعنش این است که تسله ان تؤخذ کلیتا و تسله ان تؤخذ جزئیتا، با هر دو سازگاره، هم با کلی سازگاره هم با جزئی سازگاره. فاخذها سازج، سازج با زال نوشته میشه، با ز نوشته غلطه، سازج این ساده، یعنی گرفتن طبیعت رو به صورت ساده. ساده یعنی چه؟ یعنی بلاغرینته. بلاغرینته که پشت سازج آمده تفسیر میکنه سازج رو، گرفتن طبیعت رو همینطور ساده. ساده یعنی چه؟ یعنی بدون قرینه، یعنی بدون معین تعمیم، بدون معین تخصیص.
موزه
بله؟
موزه
بشه 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 نمیتونم، احتمالا معنی نداشته باشه، اگر این باشه من نمیتونم. مما لا یجبا، سازج معرب ساده است، سازج معرب ساده است. اون دال ساده رو تبدیل به زه کرد، زال کردن، هر هم تبدیل به جیم کردن شده سازج. سازج یعنی ساده، ساده یعنی بدون زمینه، که زمینه در اینجا قرینه است، یعنی بدون قرینه. خب اخذها مما لا یجب، اخذ طبیعت به طور ساده، مما لا یوجب ان تجعل این طبیعت به کلی، یعنی خود طبیعت به تنهایی اگر اخذ بشه نمیتونه کلی باشه، با قرینه باید کلی باشه، همونطور که با قرینه باید جزئی باشه. این دلیل اول بود که چون طبیعت صلاحیت دارد برای عمومیت و صلاحیت دارد برای خصوصیت، بر عمومیت نمیتوان بدون قرینه حملش کرد. این دلیل اول. دلیل همین صلاحیته، چون طبیعت صلاحیت هر دو رو دارد، بدون قرینه نمیشه بر یک طرفه که کلیت حملش کرد، ولی بر اون طرف دیگر عقل ما میگه باید حملش کنی، اونم به خاطر دلالات التزامی که عرض کردن و بعدا هم توضیح بیشتر داده میشه. این دلیل اول تموم شد. دلیل دوم، مدعای اینه طبیعت واجب نیست که کلی باشد، این مدعاست. دلیلش اینه اگر طبیعت کلی باشد باید بر فرد صادق نشود. مثلا طبیعت انسان اگر پول کلی باشد با قرینه کلی نشود، به ماهیت طبیعت کلی باشد، خب معلومه که دیگه بر فرد نمیتونه اطلاقش کنی، دیگه زید نمیتونه بگه انسان، طبیعت انسان رو میتونه بگه انسان، فرد دیگه نمیتونه بگه انسان، چون طبیعت بنابراین فرد داره وضع میشه برای کلی که بدون قرینه میخواد کلی رو افاده کنه. خب اگه طبیعت بدون قرینه میخواد کلی رو افاده کنه، معنیش اینه که موضوع اللهش همون کلیه. اگر موضوع اللهش کلیه، بر جزئی و بر شخص نمیتونه اطلاق میشه، در حالی که ما میبینیم بر شخص هم اطلاق میشه، از کشف میکنیم که موضوع اللهش کلی نیست. بنابراین طبیعت اگر بخواد کلی بشه قید میخواد، همینطوری رهاش کنید کلی نمیشه. اینم دلیل دوم برای این که طبیعت واجب نیست کلی باشد. بنابراین مهمله که درش طبیعت ذکر می شود واجب نیست که کلیه باشد. بله حالا جزئیه باشد واجب است، اون بحث دیگری است، ولی فعلا ثابت شد که کلیه نمی تواند باشد. این ولو کان دلیل دومه. ولو کان ذالک یقضا علیها بالکلیت والعموم، ذالک یعنی اگر در مهمل یا بیان دیگر در طبیعت حکم شود بر اون طبیعت بالکلیت والعموم، ولو کان ذالک یقضا علیها، ذالک به همون مهمل برمیگرده، علیها هم بر طبیعت برمیگرده، ذالک و علیها به یه چیز برمیگردن، مهمل هم همون طبیعت، طبیعت هم همون مهمله، یه جا مذکر فرضش کرده ذالک گفته، یه جا مؤنث فرضش کرده علیها گفته. میتونیم تو بگیم ولو کان تلک، یعنی طبیعت چنین باشد که یغضا علیها بالکلیه، اگه طبیعت چنین باشد که برش حکم به کلیت و عموم شود، این مقدم لکانت طبیعت الانسان مثلا، این به عنوان مثل داره گفته میشه، بذار مثلا تو کتاب نیست من داره اضافه میکنه، طبیعت انسان مثلا اقتضا میکند که عام باشد، فقط بر طبیعت اطلاق شود، بر عام اطلاق شود، بر شخص اطلاق نشود. فما اون وقت نتیجه این میشه فما، فما ما این نافیه است. فما کان شخص یکون انسانه، پس دیگه شخص انسان نخواهد شد. بنابراین که طبیعت انسان باید عام باشد، این طبیعت بر شخص اطلاق نخواهد شد و در نتیجه شخص انسان انسان نخواهد بود. ولی تالی باطل است، شخص انسان انسان است. اول فماکان شخص و یکون انسانان رو باطل میکنیم، متفرع بر تالی باطل است. این فماکان شخص و یکون انسانان خود تالی نیست، متفرع بر تالیه. تالی لکانه طبیعت الانسان تقتضی ان تکون عامتن هست. فماکان شخص که ماش نافی است، فماکان شخص یکون انسانان متفرع بر تالیه. ابتدا متفرع بر تالی رو باطل میکنیم. با باطل کردن فرع، اصل که خود تالی باطل میشه. با باطل شدن تالی مقدمه باطل میشه. لوکان از آله که یغز علیها بالکلیت، ولی اون باطل میشه. نتیجه این میشود که نمیتوانیم طبیعت رو کلی بگیریم. خب تا اینجا یه مطلب گفته شد، مهمله در حکم کلیه نیست، یا به تعبیر دیگه مهمله واجب نیست کلی باشد. چرا؟ به دو دلیل. همه این مطالب، همه این دو دلیل یه مطلب رو افاده کرد. مهمله واجب نیست کلیه باشد به این دو دلیل، لکنها میخواد بیان کنه که مهمله واجب است جزئیه باشد. همین میخوام همین رو بگیم. ما اون که گفتیم کلی، هر جا کلی صرف کند جزئی در ضمن صرف می کند، یه مطلبه. یکی دیگه این که کلی بر جزئی صرف می کند، این نگفتیم. ما چیزی که مخصوص طبیعت کلیست نگفتیم بر جزئی منطبق می شود. ما گفتیم جایی که کلی صادق باشه جزئی هم صادقه. نگفتیم که کلی رو بر جزئی صرف می کنیم. اون یه مطلب دیگه بود که گفتیم نباید با این خلق بشه. ما قبلا گفتیم اونجایی که موجب کلیه صادق باشه موجب جزئی هم در ذهن صادقه. الان میخوام بگیم چیزی که برای کلی وضع شده بر شخص اطلاق نمیشه، یه مطلب دیگری است، ربطی به اون نداره. خب تمام شد. حالا این لاکنها میخواد بیان کند که اگرچه کلیت واجب نیست در محمله، ولی جزئیت در محمله واجبه. اینطور بیان میکنه، میگه اگر شما طبیعت رو کلی گرفتید، جزئی در ضمنش گرفته شده است، و اگر طبیعت رو جزئی گرفتید، جزئی مستقلن گرفته شده است. پس علا ای حالین جزئی گرفته شده است. پس ما به جزئی اعتقاد داریم، اطمینان داریم، یقین داریم، ولی به کلی یقین نداریم. کلی محتمله. این
انسان رو وزه چیش محتمله گرفته؟ اینجا به چه
معنی آمو بگیره آمو بگیره چه دوش؟ کامل توضیح دادم، شما تشکیل نداشتید. بعد از کلاس از این توضیح میدم. بله، بله، عرض میکردم که طبیعت رو اگر شما کلی بگیرید، جزئی در ضمنش گرفته شده. اگر جزئی هم بگیرید که مستقیما خود جزئی گرفته شده. پس در هر صورت جزئی رو ما گرفتیم و جزئی رو داریم. بنابراین در محمل، در قضیه محمله که طبیعت ذکر میشه، جزئی مسلما مراده و کلی محتملا مراده. به این جهت است که ما محمله رو در قوه جزئیه میگیم. قبلا نگیتون باشه در قضیه جزئیه و چه موجبه چه سالبه همین حرف رو زدیم، گفتیم که سلب کلی بکنی یا ایجاب کلی، جزئی در ذهن نشست، و اگه سلب جزئی یا سلب ایجاب جزئی کردی، جزئی مستقلن هست. پس علایه حالان جزئی هست، کلی محتمله، جزئی متیقن و کلی محتمل. همون حرفایی که در موجبه جزئیه و سالبه جزئیه گفتیم، الان داریم در محمله همون میگیم. آخر سر هم نتیجه میگیریم که پس محمله مثل جزئیه است، که همون حرفایی که در جزئیه گفتیم در محمله داره گفته میشه دیگه. لکنها، ان المهمل لیس یوجب التأمین لانه یک ولو کان ذلک دو لکنها به اون ان المهمل لیس یوجب التأمین میخونه. قضیه مهمله موجب تأمین نیست، کلی رو افاده نمی کنه، لکنها یعنی لکن اون طبیعت یا لکن اون مهمله، چه فرق نمی کنه. شما در قضیه مهمله طبیعت رو میارید، حالا زمین لکنها رو به طبیعت بگیم یا به مهمله، لکن اون طبیعت چون صلاحیت دارد که تو خود کلیت هم بعد در یه خط بعد و تسل هم تو خود جزئیت هم. جواب لما ففل حالین یستقل حکم بها جزئیمه، لکن این طبیعت چون صلاحیت دارد چطور خود کلیت هم یک و هنالکه، هنالکه یعنی اون وقتی که عقد شود کلیت هم، اون وقتی که عقد شود کلیت هم یستق جزئیتون، یستق جزئیت هم یعنی یستق اون طبیعت به عنوان یک جزئی، اون وقتی که این طبیعت به عنوان یک کلی عقص می شود و به عنوان یک کلی صدق می کند، در ضمنش به عنوان جزئی هم صدق می کند. ایزن یعنی همون که کلی صدق می کنه جزئی هم صدق می کنه، جزئی در ضمن کلی. فإن المحمول على الكل محمول على الوصف، اگر محمولی بتواند بر کل افراد هم شود، اون محمول می تواند بر بعض افراد هم هم بشه. پس وقتی کلی صادق شد حتما جزئی در ضمنش صادق خواهد بود. این در جزئیه، در موجبه. و کذلک المسلوب، در مسلوب هم همینه. اگر یه وقتی شما طبیعتی رو به صورت در قضیه سلبیه به کار بردید و سلب از کل افراد رو، محمول رو از کل افراد سلب کردید، از جزء افراد، از بعض افراد هم سلب میشه. پس بعض متیقن می شود در ضمن کل. این یک بحث بود که طبیعت تسله و کلیتن، اگر طبیعت تسله انتوخ از کلیتن، دوم و تسله این طبیعت انتوخ از جزئیتن، که در این صورت اگر جزئی عقص شد خب جزئی عقص شده دیگه، در اون وقتی که کلی عقص شده بود جزئی هم عقص شده بود، حالا که جزئی عقص شده خب مستقلن جزئی عقص شده. ففل حالین، اصلا ففل حالین جواب لماست، چون طبیعت صلاحیت دارد که اونچنان باشد و همچنین صلاحیت دارد که اینچنان باشد و در حال اول جزئی صادق است، در حال دوم هم جزئی صادق است، ففل حالتین یستق الحکم بها جزئیان، پس در هر دو حال صدق می کند حکم بها، یعنی حکم به این طبیعت به نحوه جزئی، حکم بر این طبیعت به نحوه جزئی صدق می کند. حالین حالته نهی چه حکم به این طبیعت کلی صدق کند چه جزئی صدق کند، پس در هر دو حال حکم به این طبیعت جزئی صدق می کند. و مهمل هم که از طبیعت استفاده کرده، از طبیعت استفاده کرده همینطوره، پس در مهمل هم همینطوره که چه کلی رو اراده کرده باشید از این مهمله، چه جزئی را اراده کرده باشید از این مهمله، علی حال جزئی اراده می شود، فل مهمله در قوه جزئی است. تمام شد. در جلسه گذشته در وقتی که داشتیم موجبه جزئیه را توضیح می دادیم، گفتیم گروهی گفتن در موجبه جزئیه ما حکم می کنیم بر همون بعضی که ذکر شده، حکم می کنیم به حکمی، و بر اون بعضی که ذکر نشده خلاف اون حکم ثابت میکنیم. بعضی اینطوری گفته بودن و ما اینو رد کردیم، گفتیم اثبات حکم بر بعض دلیل نمیشود که خلاف این حکم بر بعض دیگر ثابت است، بلکه ممکن است برای بعضی دیگر همون حکمی که برای این بعض مذکور ثابت شده ثابت باشد و ممکن است حکم دیگری، حکم خلافی ثابت باشد. در بعضی که ذکر نشده ما نمیتونیم حکم به خلاف کنیم، بلکه خلاف هم ممکن است، نفاق هم ممکن است. همون مطلب رو علم ابن سینا میخواد در اینجا ذکر بکنه، میخواد بگه اگر در قضیه صریحاً جزئیت و صدق بود، جزئیت و صدق بود یعنی حکم به طور صراحت بر بعض موضوع بار شده بود، که صراحت قضیه میگفت حکم در بعض موضوع صادقه، این مانع از این نیست که در بعض دیگر موضوع هم، در بعض دیگری هم که ذکر نشدن صادق باشد، بلکه میتواند در بعض دیگر هم صادق باشد، مانع از صدق نیست. صدق حکم بر بعضی صریحاً مانع از صدق همین حکم بر بعض دیگر نیست. یعنی نمیتوانید بگویید که نسبت به بعض دیگر خلاف این حکم رو ما داریم. این مطلب قبلا گذاشته، بنابراین احتیاج به توضیح مجدد نداره. در جلسه قبل گذاشته بود، حالا به همین اندازه که گفتم، اگه در جلسه قبلا گذاشته نبود به همین اندازه کوتاهی که گفتم روشن شده. و کون القضیت جزئیت از صدق تصریحا، این مبتدا، لا یمنع ان یکون مع ذلک کلیت الصدق. اگر صراحت قضیه اقتضا می کند که به طور جزئی صدق کند، یعنی حکم بر بعض صدق کند، مانع از این نیست که مع ذلک، یعنی علاوه بر این که صدق جزئی دارد، کلیت از صدق باشد، صدق کلی هم داشته باشد. صدق جزئی مانع از صدق کلی نیست، درست مستلزم صدق کلی نیست، ولی مانع صدق هم نیست. صدق کلی مستلزم صدق جزئی است، نه در جلسه قبل گفتیم صدق کلی مستلزم صدق جزئی است، ولی صدق جزئی مستلزم صدق کلی نیست. ولی در اینی که مستلزم نیست، مانع هم نیست. صدق جزئی مانع از صدق کلی نیست، ممکن است که جزئی صدق کند و در این حال کلی هم صدق کنه. پس کون القضیه جزئیت از صدق تصریحا، این که یک قضیه صراحتش اقتضا می کند که جزئیت رو صدق باشه، که مثلا کلمه بعض توش ذکر شده، خود صراحتش اقتضا می کند که حکم روی بعض رفته باشه. این که قضیه جزئیت و صدق از تصریحاً، مانع از این نیست که معزاله، یعنی علاوه بر این که جزئیت و صدقه، کلیت و صدق هم باشد. این یه مطلبی گفت، حالا میخواد از این مطلب نتیجه بگیره. بنابراین اگر شما در محمله حکم کردید به این که جزئیت و صدقه، نمیتونید بگید بر بعض دیگر حکم میکنیم به خلاف، بلکه بر بعض دیگر هم میتونید حکم به خلاف بکنید، هم میتونید حکم به فاق کنید. فلیس ازا حکم علال بعض به حکمن، این چنین نیست که اگر شما بر بعض موضوع حکمی رو مترتب کردید، واجب باشد یا لازم بیاید من ذلک، از این که حکم رو بر بعض مترتب کردید، این چنین نیست که لازم بیاد که ان یکون الباقی، یعنی بعض دیگر بالخلاف، لازم نیست که بعض دیگر بالخلاف باشن. ممکنه بر این بعض حکمی بار کردید، بر اون بعض باقی موندن همون حکم بار باشه. چنانچه وقتی میگیم بعض الانسان حیوانون، بر بعض دیگر هم همین حکم میدن، حیوانیت رو بار میکنی. پس لزومی نداره که اگر حکم رو بر بعضی تصریحا بار کردیم، حکم رو از اون بعضی دیگه سلب کنیم و خلاف اون حکم برای بعضی دیگه ثابت کنیم، بلکه همونطور که بر اون بعض ثابت کردیم، ممکن است بر اون بعضی دیگه هم ثابت کنیم، مگر قرینه داشته باشه. بنابراین فل مهمل و این کانه به صریحش در قوه جزئی، به صریحش که نگاه میکنیم میبینه در قوه جزئیه، به دلالت التزامی جزئیه رو افاده میکنه. اما فلا مانه هم یستق کلی هم مانعی نداره که به طور کلی هم صدق کنه. پس مهمله اگرچه در قوه جزئی است، ولی واجب نیست که حتما جزئیه بماند، میتواند کلی هم باشد. ولی چون کلی بودنش قطعی نیست و ما در منطق دنبال قطعیم، حملش بر کلی نمی کنه. نه اینکه ممکن نیست همشه، در خیلی جه ها ممکنه هم بشه، ولی قطعی نیست. چون قطعی نیست ما حملش نمی کنیم، حملش بر جزئی قطعیه. بنابراین ما که در منطق دنبال قطعی میتونیم حملش کنیم بر جزئی، حملش بر کلی محتمله، قطعی نیست، لذا حملش بر کلی نمی کنیم. این مطلب مصنف بود که توجه شدید در این مطلب ابتدا ثابت شد که طبیعت که در قضیه محمله می آید، واجب نیست که کلی باشد به دو بیان، لکن واجب است که جزئی باشد، زیرا که یا ازش جزئی صریحا اراده شده یا ذهنا اراده شده، پس واجب است جزئی باشد. بنابراین محمله در قابل جزئی است. بعد که این مطلب تمام شد آمدیم مطلب دومو تر کردیم. حالا که محمله در قوه جزئی است، آیا نفع میکند کلی بودن رو یا با کلی بودن هم سازگاره؟ میفهمن نه، با کلی بودن هم سازگاره، منتها واجب نیست کلی باشد. فرق می با اینه که فرق میکند با اینکه اصلا نتونه کلی باشه یا واجب نباشه. ما معتقدیم که میتونه کلی باشه ولی واجب نیست. جزئی بودنش واجبه، کلی بودنش محتمله، کلی بودنش ممنوع نیست. پس دو مطلب گفتیم، یکی اینکه محمله واجب نیست بر کلی هم شود، بلکه واجب است بر جزئی هم شود. این مطلب اول. مطلب دوم، حملش بر کلی ممنوع نیست، فقط همون چیزی که اول گفتیم واجب نیست. خواجه این عبارت رو شرح میده، شرحش هم مطلبی نداره، همون مطلب گذشته است که تکرار میشه، منم تکرار میکنم، البته ناچارم یه مقداری توضیح بدم تا شرح مصنف روشن بشه. اقول الحکم فی المهمله علی الطریقه المجرده المذکوره. خواجه در توضیح بس ابتدا میفرماد که در هر قضیه مهمله ما حکم بر طبیعت میکنه، طبیعتی که کلیتش یا جزئیاتش معین نشده، ولی ساختمان قضیه طوریست که نه دلالت بر کلیت میکنه نه دلالت بر جزئیات. ساختمان قضیه چرا؟ چون در قضیه طبیعت اخذ شده و طبیعت بالوضع دلالت بر کلیت نمیکنه، بالوضع دلالت بر جزئیات نمیکنه. پس ساختمان قضیه که در اون قضیه طبیعت به کار رفته، خود ساختمان دلالت بر کلیت و جزئیات نداره. مگه قرینه بیاریم که در قضیه محمله قرینه نداره؟ ولی به دلالت التزام دلالت می کند بر جزئیات. دلالت التزام یعنی چی؟ یعنی عقل به ما میگه لازم است که این طبیعت یا بر کلی صدق کند یا بر جزئی صدق کند. اگر بر جزئی صدق کرده پس جزئی صادق است، اگر بر کلی صدق کرده پس جزئی بر ضمن صادق است. پس علی ای حال جزئی صادقه. به دلالت التزام جزئی رو قطعی میکنه، به دلالت وضع یعنی مطابقه هیچ کدام قطعی نیستن، نه کلی قطعی است نه جزئی، چون مهمله مشتمل بر طبیعت. طبیعت هم بدون قرینه نه دلالت مطابقی دارد بر کلیت، نه دلالت مطابقی دارد بر بعضیت و جزئیت. پس محمل هم همینطوره، نه دلالت مطابقی دارد بر کلیت نه بر جزئیت، بلکه بالاخره به دلالت عقلی، یعنی عقل حکم به حکم عقلی، به حکم عقلی این قضیه باید دلالت کنه، نمیتونه که دلالت نکنه، خالی از دلالت نیست. بالاخره یا دلالت بر کلی میکنه یا دلالت بر جزئی. اگه دلالت بر جزئی بکنه جزئی صادقه، اگه دلالت بر کلی بکنه بازم جزئی صادقه. پس علایان جزئی صادقه. دقت میکنید که عقل میگه این قضیه نمیتونه از دلالت خالی باشه. درسته بر کلی بالخصوص دلالت نمیکنه، بر جزئی بالخصوص دلالت نمیکنه، ولی بالاخره از دلالت خالی نیست. اگر از دلالت خالی نیست، پس یکی از این دو تا رو باید افاده کنه، یا کلی رو یا جزئی رو. اگر جزئی رو افاده کرد که جزئی صادقه، اگه کلی رو افاده کرد باز بر ضمن جزئی صادقه. پس علی ای حال جزئی صادقه. بنابراین قضیه محمله یقینا جزئی رو افاده میکنه، پس در حکم جزئی هست، ولی محتملا کلی رو افاده میکنه، اما نمیتونیم بگیم در حکم کلیه. چرا؟ چون نسبت به کلی محتمل است نه مقطوع، برخلاف جزئی که نسبت به جزئی مقطوعه. خواجه رو دقت کنید، بله، ما رو حواله میده به بحثی که در سالبه جزئیه مطرح کرده بود و به قول خودش در سلب عن الکل. سلب عن الکل ما قبلا داشتیم، سلب عن الوضع، سلب عن الکل. سلب عن الکل رو سالبه جزئیه گرفتیم، گفتیم نه دلالت میکند بر سلب عن الکل، نه دلالت میکند بر سلب کلی، نه دلالت میکند بر سلب جزئی، بلکه دلالت میکند از سلب عن الکل. در جلسه قبل گفتیم وقت سلب عن الکل سازگار است هم با سلب، سازگارش با سلب جزئی به یقین و سازگار است با سلب کلی به احتمال. و اونجا گفتیم سلب عن الکل رو ما حملش میکنیم بر سلب جزئی، زیرا که سلب جزئی یقین، حملش نمی کنیم بر سلب کلی زیرا سلب کلی محتمله. تمام اون حرفا رو الان ما در اینجا می کنیم. مثلا خواجه میگه همونطور که در سلب عن الکل گفتم اینجا میگم. وقت شما ممکنه به ذهنتون برسه که خواجه این مطلب رو در ایجاب جزئی هم گفت. چرا میگه در سلب عن الکل گفتم؟ خب در ایجاب جزئی هم چه گفت؟ جواب اینه که نه، در ایجاب جزئی نگفت. در ایجاب جزئی مراجعه کنید یه جور دیگه حرف زد، البته نتیجه حرفش با سلب عن الکل یکی بود، ولی اونی که الان در مهمله میگه درست این همونی که در سلب عن الکل گفته، نه این همونی که در ایجاب جزئی گفته، ولی نتیجه در هر دو یکیست. ولی کلامی که ایشون در مهمله میگه این همون کلامی که در سلب عن الکل گفته. اقولو حضر میکنم اینا مطالبی نیست که احتیاج به خارج طولانی داشته باشه، به همین اندازه اکتفا کنیم. الحکم فی المهمله علی طبیعت المجرد و تل مذکوره. حکم در قضیه مهمله بار میشود بر طبیعت مجرده، مجرد نی مجرد از قید کلیت و مجرد از قید جزئیت، مجرد از همه غیوب یعنی من حیثویه. المذکوره اون طبیعت مجردی که ما ذکرش کردیم در صفحه 119 در همین جلسه خوندیمش، یعنی قد ذکرنا ان المعان الاصلیه از التي سمیناها به تبایه فانها من حیثیه لا کلیه ولا جزئیه لا عامه لا خاصه لا کثیره ولا واحده. تقریبا اوایل بحث خوندیم این مطلب، در فصل قبل آخر فصل قبل این مطلب خوندیم. مذکور یعنی اونجا، یعنی در صفحه 119 به کتاب ما سطر 18 که الان من عبارت چه خوندم، همون حکم در مهمله بر همون طبیعتی که من ذکرش کردیم که مجرد است. مجرد از چیز؟ مجرد از کلیت جزئیات، عمومیت و خصوصیت، وحدت و کثرت. حکم در مهمله چنین است و صیغه القضیه، صیغه یعنی ساختمان، ساختمان قضیه مهمله دلالت نمی کند بالوز، بالوز یعنی بالمطابقه، در مقابل بالعقل یعنی بالالتزام. در اینجا بلوز یعنی بالمطابقه، بالعقل یعنی بالالتزام. صیغه یعنی ساختمان قضیه مهمله دلالت نمی کند به دلالت مطابقی، نه بر کلیت حکم نه بر جزئیات حکم، دلالت مطابقی بر هیچ کدوم نداره. بل یحتمل اون قضیه کل واحد منهما را، هر یک از این دوتا را یعنی کلیت و جزئیات را احتمال می دهد، ولی بر هیچ یک از این دوتا به دلالت مطابقی منطبق و حمل نمی شود. اما ولا یخلو فی نفس الامر انهما معا، فی نفس الامر خالی از این دو دلالت که نیست با هم، یعنی هر دو دلالت که نمیشه ازش صد کنی بگید نه دلالت کلی دارد نه دلالت جزئی، بر این دوتا به طور تعیین دلالت نمی کند، ولی بالاخره یکی از این دوتا رو خواهد داشت، خالی از این دوتا نیست. کما مر فی السلب عن الکل در صفحه 119 در جلسه قبل خوندیم، در اواخر بحث جلسه قبلمون، که در سلب عن الکل همین رو گفتیم، گفتیم سلب عن الکل نه دلالت بالوز دارد بر کلی، بر سلب کلی، نه دلالت بالوز دارد بر جزئی یعنی فرد جزئی، بلکه دلالت بر سلب عن الکل دارد و سلب عن الکل خالی از دلالت، خالی از سلب کلی و سلب جزئی نیست. همین مطلب اونجا گفت. خب پس نه دلالت بر کلی دارد نه دلالت بر جزئی دارد، ولی بالاخره خالی از این دوتا نیست. چون خالی از این دوتا نیست، چون دلالت بر هیچ کدوم نداره، هیچ کدوم رو نمیتونیم معیناً معنای سلب معنای مهمله قرار بدیم. لکن چون قضیه مهمله از دلالت خالی نیست، بالاخره باید یکی از این دوتا رو دلالت کند. اگر دلالت کرد بر کلیت مستلزم جزئیت هست، اگر دلالت کرد بر جزئیت که خب مستقیما جزئیت افاده شده، بنابراین جزئیت علی ای حال مقطوعه یقینیه. لکن کلیت منها تستلزم الجزئیه، ضمیر منها رو میتونیم به قضایا یا به احکام که اگرچه در عبارت نیامدند ولی از بحث ممکن است استفاده شوند و مرجع ضمیر قرار بگیرند اجرا بدیم. اینطور میشه لکن نل کلیه من الغذایا یا لکن نل کلیه من الاحکام، یعنی قضیه کلیه مستلزم جزئی است. بنابراین محمله اگر کلیه باشه مستلزم جزئی است. البته اگر ضمیر منها رو به قضیه هم برگردونید اشکالی نداره، لکن نل کلیه من الغذی یعنی قضیه کلیه مستلزم جزئی است. پس اگر محمله کلیه باشد مستلزم جزئی است، یعنی در ضمنش جزئی هم موجوده. لکن محمله کلیه مستلزم جزئیه هست، من غیر عکسین، یعنی جزئیه مستلزم کلیه نیست. اگر کلیه صدق کرد لازم است جزئیه هم صدق کند، ولی اگر جزئیه صدق کرد لازم نیست کلیه صدق کند. خب حالا گفتیم این فل جزئیه تفریع بر لا یخلوفی نفس الامر انهما معنه، با توجه به این قاعده لکن الکلیه منها تستلزم الجزئیه من غیر عکسین تفریع برونه. یعنی حالا که قضیه خالی از کلی و جزئی نمیتواند باشد و حالا که کلی مستلزم جزئی است، فل جزئیت و صادقتون فی کل حال، جزئیه در هر دو حال صادقه، یعنی هم در فرضی که کلی صادق باشد هم در فرضی که جزئی صادق باشد، جزئیه در هر دو حال صادق است. ولی کلیت و الکلیت و باقیت آن علل احتمال، کلیت به همون احتمالی که بوده باقی میمونه، یعنی کلی بودن قضیه محمله محتمل است، جزئی بودنش قطعی است. فاذن فهو القضیه، فهو القضیه رو در جلسه قبل گفتیم، فهو یعنی مفهوم قطعی، یعنی مفهوم قطعی. پس مفهوم قطعی قضیه یعنی قضیه محمل الف لام القضیه الف لام حد ذکریه، یعنی یا حد ذهنی، همین قضیه که توش داریم بحث میکنیم. فاذن مفهوم قطعی این قضیه محمله حکم بالبعض است بالقطع، حکم بالبعضش قطعی است. پس مفهوم قطعیش اینه که حکم بالبعض کن، حکم کلی رو نمیتوانیم یقینی بدانیم ولی حکم جزئی رو میتوانیم یقینی بدانیم، لذا حکم جزئی رو یقینی میکنیم. کما کان فی المحصورت این الجزئیته، یعنی کما کان همین فهوا، همین فهوا و مفهوم قطعی در دو محصوره جزئیه، دو محصوره جزئیه یعنی یکی موجبه یکی سالبه، در دو تا جزئیه ها که یکی موجب بودن یکی سالبه بودن، یادتون هست که ما گفتیم فهوای قضیه اون جزئی است، ولو کلی هم میتواند اراده شود اگر قرینه بر خلاف نیاریم، ولی جزئی قطعا اراده شده است. پس مفهوم قطعی در قضیه موجبه جزئیه، در قضیه سالبه جزئیه و هاشدا در قضیه محمله که فعلا مورد بحث ماست، مفهوم قطعی همون جزئی است. و هذا هو سبب لکونها فی قوت الجزئیه، هذا یعنی این که در محمله مفهوم قطعی ما اون جزئی است، این سبب شده است که محمله رو در قوه جزئیه به حساب بیاریم، بلا محمله میتواند افاده کلی هم بکنه، ولی این که ما او را در قوه جزئیه به حساب آوردیم به خاطر این است که مثل محصورتین جزئیتین مفهوم قطعیش جزئیته، مفهوم قطعیش کلیت نیست. و انما قال فی قوتها، چرا نگفت جزئی است، گفت در قوه جزئی است، چون اگر میگفت جزئی معناش این بود که محمله بالمطالقه دلالت بر جزئی میکند، حالا که میگه در قوه جزئی است یعنی بالالتزام دلالت بر جزئیت میکند. برای اینکه بفهمون دلالت دلالت التزامیه گفت در قوه جزئی است، نگفت محمله جزئی است، گفت در حکم جزئی است، در قوه جزئی است. و اینما قال فی قوت الجزئیه و نگفت جزئی است، لان محمله لیست تدل بالوضع علی ذلک، بالوضع یعنی بالمطابقه، بالمطابقه دلالت نمی کند علی ذلک، یعنی علی جزئیت، بل بالعقل، به دلالت عقلی و دلالت التزامی دلالت میکند. پس به منزله جزئی است نه جزئی، در قوه جزئی است نه جزئی. خب یادتون هست در نهج اول در آخرای فصل ششم به کتاب ما صفحه 30 میشه، گفتیم که فاضل شارح گفته دلالت التزام در علوم محظور و متروکه، فخر رازی دلالت التزام رو در علوم بی ارزش دیده. ایشونی که در اونجا قائل شد به بی ارزش بودن دلالت التزام، در اینجا گفته مهمل دلالتش بر جزئیت به التزام. یعنی اونجا دلالت التزام رو متروک حساب شد، در اینجا دلالت رو دلالت التزام قرار داد. نه یعنی میخواد بگه کلام فاضل شارح معارضه داره، یعنی تناقض داره. اونجا قائل شد به عدم اعتبار، اینجا قائل میشه به اعتبار، و حرف اینجاش درسته، پس باید حرف اونجاش باطل باشه. و فاضل یعنی فخر رازی که حکم کرد به این که دلالت التزام محظور و متروک است در علوم مطلقا، یعنی همه جا به همه صورت متروک است، فقط اضطر مضطر شده در اینجا، بله مضطر شده در اینجا که حکم کند به این که هذه دلاله، یعنی دلالت قضیه مهمله بر جزئیت دلالت التزام است. پس کلامش ملاحظه، اینجا به اونجا فرق داره. اینجا ناچار شده که بگه، اعتراف کنه به حق، اونجا حرف باطل زده، اینجا ناچار شده به حق مخالف اعتراف کنه. صفحه 30 و الفاظ الکتاب ظاهرتون، دیگه حرفایی که مصنف در اینجا گفته، الفاظ کتاب، این الفاظ متن مصنف ظاهر به احتیاج به توضیح نداره. خب یه مطلب دیگه باقی مونده، این مطلب رو عرض بکنم. ما گفتیم قضیه 3 قسمه، شخصیه 1، مهمله 2، محصول 3. شخصیه در علوم اعتبار نداره، در محاورات اعتبار داره. زیدون قائمون تو علمی نمیاد، تو گفته های ما میاد. پس شخصیه اعتبار نداره، اینو میذاریمش کنار. مهمله که برگشت به جزئیه، که جزئیه که از اقسام محصوله بود، پس مهمله برگشت به محصوله. بنابراین قضایای حملیه‌ای که معتبرند و در دست ما باقی میمونه همون محصولات هست، چون شخصیه که در علوم بی اعتبار شده است که نازم مورد استفاده نیست، غالبا شخصیه در علوم غالبا مورد استفاده نیست، پس بهش اعتنایی نداریم. مهملم ولو در علوم قابل اعتباره، ولی برمیگرده به جزئیه، یعنی برمیگرده یکی از اقسام محصوله قرار میگیره. بنابراین باید نتیجه گرفت که در علوم حقیقی قضایایی که میتوانن ارزشمند باشن قضایای محصوله هستند، به هر چهار قسمشون، سالبه و موجبه، هر کدوم جزئیه یا کلیه. و لما بیان شد که مهمله در حکم جزئیه است، یک شرط. دوم، و کانت شخصیات ممالای و تدوب حافل علوم، شخصیات یعنی قضایای شخصی، قضایایی هستن که اعتنا به اونها نمیشود در علوم، اونها در محاورات ارزش دارن، در علوم ارزش ندارن. چون این دو مطلب بود، دو تا شرط برای لما گفتیم، فاذن القضایا جواب لماست. چون بیان شد که مهمله به جزئیه ارجاع داده میشود، این یک شرط. و بیان شد و بیان شده در جای خودش، یا میدانیم که قضایای شخصیه در علوم ارزش ندارند، چون چنینت فاذن قضایایی که معتبرند در علوم محصولات اربعند، اون قضایایی که در علوم معتبرند محصولات اربعند، و ما باید تمام همتمون رو در این صرف کنیم که محصولات اربع رو توضیح بدیم و محصولات اربع رو بشناسیم، مطلقش و موجهش و چیزهای دیگرش رو همه رو بیان کنیم. لذا در این کتاب خودمون میبینید در بحث قضایا، در بحث موجهات، در بحث اکوس، در بحث تناقض، در همه بحثا به قضایای حبیهی که میپردازیم به محصولات اربع کار داریم، نه به محملات کار داریم، نه به شخصیات. چرا؟ چون اصلا برای محملات و شخصیات قرار شد که اعتبار قائل نشیم. محملات اعتبار دارن، ولی محملات ارجاع میشوند به محصولات. بنابراین یه باب مستقلی برای معاملات ما باز نمی کنیم. شخصیت هم که از بحث ما اصلا بیرونن، به همین جهته که ما در همه مطالبی که در آینده داریم در قضایای حمله فقط به محصولات می‌پردازیم. حتی در شخصیه هم، در شرطیه هم سعی می‌کنیم به محصولات بپردازیم. اینو بعدا خواهیم گفت که در شرطیه ها هم ما شخصیه داریم، محصوله داریم، محمله داریم، در اونها هم همین وضع داریم. شخصیه ها رو کنار می‌ذاریم، محمله ها رو اجرا می‌دیم به محصوله ها. تمام بحثمون رو تو محصوله ها مطرح می‌کنیم. الحمدلله.